منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت‌ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
درود بر شما شنوندگان محترم و همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوت می کنم در حالی که به ساعت 12 رسیدیم همراه بشید با برنامه زنده رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. تا ساعت 13 همراه ما باشید با مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهربادی افتخار دارم با همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. قصاب غزه در اردوی ضد انقلاب، شکست حصر سوسنگرد نقطه عطف دفاع مقدس، ارزیابی از سفر رافائل گروسی به تهران بازخوردهای سفر مشاور رهبر انقلاب به سوریه و لبنان گرسنگی دادن، نسل‌کشی در غزه و رویکرد هیچ برای سازمان ملل و در بخش اقتصادی حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو رو بررسی خواهیم کرد. و اما مثل همیشه سوال پیمکی برنامه رویداد برای همراهی شما تا حوالی ساعت 13 که پیمکاتون رو به 30,035 برای ما ارسال کنی. در سوال پیامکی امروز ازتون خواستیم نظرتون رو در مورد این جمله بگید. همونطور که میدونید نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونی خطاب به ملت ایران گفته نگذارید رویایتان بمیرد. خطاب به این جنایتکار چه پاسخی دارید؟ گزینه یک، رویای ایرانیان نابودی رژیم صهیونی است. گزینه دو، وعده صادق بسیار نزدیک است. و گزینه سه، هر دو. گزینه مورد نظرتون رو به 30,035 برای ما پیامک کنید. و همین ابتدای برنامه این نکته رو یادآوری میکنم که با کد دستوری 3-14 مربع به راحتی میتونید کمک های خودتون رو به مردم بی‌دفاع غزه و لبنان در پویش ایران همدل اهدا کنید. We'll be right back. تا لحظاتی بعد شرمنده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
در اولین بخش از برنامه رویداد امروز در خدمت جناب آقای جواد معصومی، پژوهشگر ارشد مسائل بین الملل هستیم تا در مورد موضوع قصاب غزه در اردوی ضد انقلاب گفتگو کنیم. جناب معصومی سلام بر شما، خوش آمدید به مجله رویداد.
سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
زنده باشید، سپاسگزارم از همراهیتون. خب هر از چند گاهی شاهد پیام‌های نخست وزیر منفور رژیم صهیونی به مردم ایران هستیم که مشخصا در اردوگاه ضد انقلاب عمل میکنه. اون در حالی که برای جنایت نسل‌کشی باید محاکمه بشه، جالبه که در امور داخلی کشور مستقل دخالت میکنه. اساسا از منظر شما چه پاسخی برای این رفتار وجود داره و میتونیم داشته باشیم؟
ببینید، قبل از اینکه بخوایم به این سوال شما پاسخ بدیم، بایستی نسبت به پشت پرده پیام اخیر نتانیاهو باید روش بحث بکنیم و بگیم که در واقع این پیام به یک نوع در واقع بیانگر شکستی هستش که رژیم صهیونیستی در قبال دکترین وحدت میادین جبهه مقاومت داشته و جبهه مقاومت توانسته در یک ساختارسازی امنیتی نوین بتونه یک شکست جدی و اساسی رو برای رژیم صهیونیستی رقم بزنه. خب تو این در این اسنا در واقع ما داریم میبینیم که در یک باریکه غزه با یک محدودیت جغرافیایی بسیار کوچک، رژیم صهیونیستی با 40,000 نیروی نظامی، 3,000 تانک و نفر و 90,000 تن مواد منفجره ورود کرده و بیش از 110,000 نفر از مردم مظلوم مقاومت رو شهید و زخمی کرده و از طرفی با شوک‌های فوق سنگینی که به حزب الله مثل ترور آسد نصرالله و یا اون بحث پیجرها رو رقم زد، علارغم همه این کارهایی که انجام داده نتوانسته اون دستاوردی رو که میخواهد به دست بیاورد.
بله.
و این یک شکست راهبردی برای رژیم صهیونیستی. وقتی با این شکست مواجه میشه، در واقع در جبهه سخت میاد این وضعیت افتضاح رو در برابر همه دنیا که الان منفورترین در واقع نسل کشی رو داریم میبینیم و منفورترین آدم های صهیونیستی هستند که شخص بنیامین نتانیاهو در دنیا داره با چه نفرتی نسبت بهش داره برخورد میشه، تو این وضعیت که در حوزه سخت شکست سنگینی رو خورده، در حوزه نرم شروع میکنه یه کارکردی رو با انتشار فیلمی خطاب به مردم ایران مطرح میکنه، در انتهای اون ویدیو میاد در مورد اشاره به شعار زن زندگی آزادی میکنه و سعی میکنه که با این کار بتونه بیاد روی فکرها و ذهنها و رو اونها اثر بذاره و بتونه کنترل ذهنی بخشی از جامعه که در واقع همه جامعه نیست و بیشتر جامعه در حال حاضر با مقاومت هستند و من همین در ادامه یکی از مباحثی که ادامه خواهم داد در این موضوع تاکید خواهم کرد که چه سندی در این زمینه وجود داره و سعی میکنه با فعالسازی اصلهای کوچک اجتماعی، قومیتی یا اختلال در حوزه اقتصادی سعی میکنه یک فشار هوشمندانه رو ایجاد بکنه و بتونه اون محاسباتی رو که در واقع رهبران جمهوری اسلامی دارند رو برای عملیات وعده صادق 3 رو بتونه جلوگیری بکنه.
بله.
اما واقعیت میدان چیست در واقع در داخل ایران؟ اون به دنبال اینه که بیاد این شکاف رو بتونه یک رقم بزنه، ولی ما همین الان داریم میبینیم که پس از صحبتی که مقام معظم رهبری در تاریخ هفته 7403 و اعلامی که ایشون کردن که بر همه واجب است که تلاش کنند کمک کنند و فلسطین را به مسلمان و صاحبان اصلیش برگردانند و کنار مردم لبنان و حزب الله سرافرازی هستند و در رویایی با رژیم قاصر آنها را یاری کنند، این حکم قطعی و شرعی زمانی که از طرف رهبر معظم انقلاب میاد به صورت واجب ابلاغ میشه، ما یک جریانی رو داریم میبینیم که مثلا یکی از جریاناش رو حالا بخوام مطرح بکنم این پویش مردمی ایران همدله. شما وقتی که این همدلی مردم ایران رو جبه مقاومت رو دارید نگاه میکنید، میبینید که در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه چه کمک‌های بزرگی میشه. یک بخشی از اونها جمع‌آوری 1 میلیارد تومان در طی فقط یک روز در نیشابور بوده، کمک 40 میلیارد تومانی همدانی ها به جبهه مقاومت بوده، 3 میلیارد کمک لرستانی ها در پویش ایران همدل رو داشتیم، 4 میلیارد و 929 میلیون تومان کمک های مردمی هرمزگان رو داشتیم، بیش از 3.5 میلیارد ریال کمک نقدی و غیر نقدی در آباده رو داشتیم، اهدای سکه های طلا رو داشتیم، اهدای 774 گرم طلا توسط بانوان لرستانی در پویش جهاد طلایی رو داشتیم، 7 میلیارد کمک برای مردم لبنان از فروش مسکن مصر داشتیم، کمک 14.5 میلیارد هیئت‌های مذهبی تهران به لبنان و فلسطین رو داشتیم. اینها همه اینها رو در کنار هم می‌ذاریم، می‌بینی که این ویدیویی که بنیامین نتانیاهو برای مردم فرستاده و سعی می‌کنه که در اون جبهه اپوزیسیون بخواد قرار بگیره، این یک خیال خامی بیش نیست، چون که در واقع در همین اهمیت پویش ایران همدل چند تا موضوع اساسی درش وجود داره و اون اینه که ما نتیجه میگیریم که ما ناکام گذاشتن اهداف صهیونیست‌ها رو داریم. در این پویش مردمی مردم هستن که در واقع به دنبال این هستن که رژیم صهیونیستی 80 سالگی خودش رو نداره و یک تاثیرگذاری اصیل و خیلی مهمی رو این پویش ایران همدل داشته و یک دلگرمی خیلی خوبی رو به لبنانی ها، فلسطینی ها و غزه داشته.
و نکته مهم شرکت زنان و بانوانی است که در این عرصه شرکت کردن. در طول تاریخ آقای معصومی همواره موقعی که زنان این قوه مهم اجتماعی آمدن تو صحنه، همیشه پیروزی با اون طرف ماجرا بوده و مردم ایران خصوصا زنان در این عرصه، در همین مورد اخیری که اشاره کردید پویش ایران همدل، آنگونه به میدان آمدند که واقعا نور روشنی پیروزی رو میشه از این در حقیقت حضور همدلانه دید. واقعا انسان دچار تحیر میشد از این همه گذشت. به هر حال زنان اونطوری که همه میدونن تعلقات زیادی به زیورالات خودشون دارند و همدلانه آمدند و این گونه از دارایی‌های خودشون گذشتند، در حالی که برخی ممکنه دنبال جمع‌آوری این اموال باشند برای خودشون، اما آمدن این رو بخشیدن برای کمک به مردم غزه و لبنان و این نشانه روشنی از پیروزی این جبهه است و انشالله که شاهد نابودی رژیم صهیونی هم به زودی باشیم. سپاسگزاریم جناب معصومی بزرگوار از توضیحات ارزنده‌تون. انشالله در فرصت‌های آتی باز هم در خدمتتون باشیم. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روز شما بخیر. شما هم به راحتی میتونید در پویش ایران همدل کمک‌های خودتون رو به مردم غزه و لبنان اهدا کنید. فقط با گرفتن کد دستوری 3 14 مربع با گوشی‌های تلفن همراهتون از اون طریق راهنمایی میشید و انشالله که شما هم توفیق داشته باشید در این اقدام همدلانه همه مردم ایران شرکت بکنید و به زودی شاهد رهایی مردم غزه و لبنان از چنگ جنایت‌های رژیم صهیونی باشید. خب از شماره تلفن 0912-76-01 اولین پیامک رو در پاسخ به سوال پیامکی برنامه امروز دریافت کردیم که ایشون وعده صادق 3 رو، یعنی در حقیقت گزینه 2 پاسخهای سوال پیامکی رو برای ما ارسال کردن. سپاسگزارم. همچنین از شماره تلفن 0930-0893 و 0938-5532 هم پیامک فرستادن دوستان خوب شنوندمون و گزینه 3 رو انتخاب کردن. ممنون میشیم که نام و نام خانوادگی و نام شهر یا روستایی که از اونجا برای ما پیامک میفرستید رو هم برای ما ارسال بکنید. خوشحال میشیم وقتی که نام شهر شما رو، اقصی نقاط ایران عزیزمون رو روی پیامک ها میبینیم و دلگرم میشیم که صدای ما رو از مجله خبری تحلیلی رویداد میشنوید. سرکار خانم مونا حقیقی از قم، آقای سید رضا موسوی از گلپایگان، دوست خوب شنوندمون با شماره تلفن 0916-2523، دوست خوب دیگری با شماره تلفن 0919-9052، بزرگوارانی هستند که به سوال پیامکی برنامه امروز پاسخ دادند و همه اونها گزینه 3 رو ارسال کردند. خب همچنان منتظر پیامکاتون به 30,035 هستیم و یک بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم برای دوستانی که شاید تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند. نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونی خطاب به ملت ایران گفته نذارید رویایتون بمیره. خطاب به این جنایتکار چه پاسخی دارید؟ گزینه 1 رویای ایرانی ها نابودی رژیم صهیونی است. گزینه 2 وعده صادق بسیار نزدیک است و گزینه 3 هر دو. در 407 روز از عملیات طوفان الاقصا هستیم و در خبرها آمده بود که حمله مجدد رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شهر غزه، شهادت 3 فلسطینی در شمال غزه و یورش صهیونیست‌ها به شمال الخلیل از مهمترین رویدادهای روز 407 طوفان الاقصا است. منابع لبنانی گزارش دادند جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک‌های عین بعال و ایتی در جنوب لبنان رو بمباران کردند. بر اساس گزارش الجزیره جنگنده‌های رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک باطولیه در جنوب لبنان رو بمباران کردند. شهرک لبایا در منطقه البقاء در شرق لبنان نیز طی دو نوبت هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. خب شکست حصر سوسنگرد نقطه عطف دفاع مقدس موضوعی است که با حضور ارزشمند امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی ریاست محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کنیم. امیر فولادی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام از ما، سلام بر شما باشه انشالله.
زنده باشید.
سلام باشید و خدا قوت خدمت شما و همکاران عزیزتون. در خدمت
بزرگوارید. گرامی می‌داریم 26 آبان سال روز 44مین سالگرد شکست حصر و آزادسازی سوسنگرد رو که بزرگ مردان ارتش در این عملیات مهم نقش مهمی داشتند و بفرمایید که این آزادسازی چطور نقطه عطفی در دفاع مقدس شد و چه اهمیتی داشت؟
بله، خب مستظری که صدام و حزب بعث عراق برای حمله به ایران از 3 معبر استفاده کردند.
بله.
در خوزستان یک معبر شمالی خوزستان بود که از فکه به سمت دزفول رفتن، یک معبرم معبر چذابه به سمت بستان و سوسنگرد بود و یک معبرم از شلمچه به سمت خرمشهر. خب امیدشون این بود که بتونن در معبر جنوبی یه روز خرمشهر رو بگیرن و بعد برن سمت آبادان و نهایت خودشون رو به اهواز برسونن و اونجا خب با مقاومت دلیر مردان ما 34 روز پشت دروازه‌های خرمشهر موندن و هیچ پیروزی به دست نیاوردن. در جبهه شمالی هم بالاخره در 6 روز بعد از شروع تهاجمشون بالاخره اونجا سد شدن پشت رودخانه به هر حال کرخه و نتونستن وارد منطقه دسفول و اندیمش میشن
بعده.
و لذا برای جبران این ناکامی تصمیم گرفتن که به هر حال از مسیر چذابه به سوسنگرد، سوسنگرد رو محاصره کنن و بتونن راه پیدا کنن به سمت اهواز. از این جهت بود که حفظ سوسنگرد برای ما خیلی اهمیت داشت. البته مستزد چندین مرتبه هم تلاش کردن که بیان کاملا سوسنگرد رو تصرف کنن، ولی خب با مقاومت مردمان محلی، بسیج، ارتش، نیروهای جنگ‌های نامنظم شهید چمران و نیروهای مخلص جهاد و همچنین ژاندارمری موفق نشدند. تا اینکه کار یک مقداری به هر حال بالا گرفت و تصمیم گرفته بودن که مثل امروزی کار رو تموم کنن، مثل 26 آبان ماه. خب وضعیت در ستاد لشکر 92 در روز قبل با حضور مقام معظم رهبری شهید چمران، فرماندهان لشکر 92، تیپ 2 لشکر 92، فرماندهان سپاه بررسی شده بود و تصمیم گرفته بودن که انشالله مثل امروز صبحی حرکت کنن، یوریش ببرن و کار برحال صدامیان رو تمام کنن اونجا. منتها مانعی وجود داشت و این صد فرمانده کل قوا بود و اجازه نمیداد که تیپ 2 لشکر 92 که به هر حال به عنوان تلاش اصلی قرار بود تو این عملیات وارد بشه، به هر حال در این عملیات شرکت کنه، که خوشبختانه مقام معظم رهبری شبانگاه ساعت بعد از نیمه شب به هر حال با کسب اجازه که از حضرت امام کردن و حضرت امام یک جمله نغزی فرمودن که سوسنگرد باید تا همین فردا آزاد بشه و شهید چمران هم مباشر عملیات باشد. خب این دستور اکیدی بود که توسط مقام معظم رهبری هم به شهید فضلاحی و هم به مرحوم قاسمی نو که فرمانده لشکر 92 بود ابلاغ شد. و از اونجایی که ولایت مداری و تکلیف مداری به هر حال به توسط این رزمندگان کاملا در وجودشون بود و این شاخصه رو داشتن، خب بلافاصله شبانگاه از ساعت همون 12 شب بعد نیروها رو آماده کردن و 5 صبحی مثل امروز صبح به هر حال اون حمله اساسی انجام شد و ظرف 4-5 ساعت موفق شدن که سوسنگرد رو آزاد کنن. البته از این جهت این شکست از سوسنگرد برای ما حائز اهمیته که خب مستظرید عرض کردم این مقدمه‌ای بود، طلایه‌ای بود برای ورود به اهواز. یعنی اگر سوسنگرد رو می‌گرفت چه بسا به هر حال مسیر طی کردن تا اهواز و تصرف اهواز بالاخره تو دستور کارش بود و این دقیقا جلوی این به هر حال خطر رو گرفت و طلیعه شد برای پیروزهای بعدی. یعنی ما برای مثلا با در دست داشتن سوسنگرد تونستیم بعدها عملیات طریق القدس رو برای آزادی بستان و روستاهای اطراف آن انجام بدیم، تونستیم بعدها عملیات فتح المبین رو در شمال خوزستان انجام بدیم و 5-6000 کیلومتر مربع از مناطق تصرفی ما در غرب رودخانه کرخه رو آزاد کنیم و به هر حال مقدمه‌ای برای عملیات‌های بعدی.
امیر فولادی آنقدر این منطقه مهم بود که چندین بار در طول
بله
دفاع
بله
مقدس بله دست به دست شد.
بله چندین بار، البته خب بار سری‌های قبلی موفق می‌شد که محاصره بکنه، موفق می‌شد بخشی از سوسنگرد رو اشغال کنه، ولی خب کامل به این امر دست پیدا نکرد تا اینکه در این عملیاتی با بجا گذاشتن ده ها فروند تانک و نفر بر اینها بالاخره عقب نشست و به هر حال کاملا سنگ در اختیار قرار گرفت که به هر حال خدمتتون عرض کردم طلیعه شد برای پیروزی‌های بعدی.
بسیار یادی هم بکنیم از شهدای شاخص ارتش در این عملیات اگر ممکنه نام چند شهید رو برای ما بیارید.
ما چند نفر از خلبانان نیرو هواییمون، یک شهیدی داریم از خلبانان هوا نیروزمون به نام شهید عظیم و عزیزانی از نیروی زمینی مثل شهید عزیز مراد الماسی، مثل شهید محمد فارسی، مثل شهید محمد فعل مطلق، مثل شهید نعمت الله جمشیدی، حتی از نیروی دریایی هم شهیدی داریم به نام علی رضاپور ثانی، از نیروی هوایی شهید داریم به نام ابراهیم قهوچی زاده و شهدای گرانقدری که به هر حال یاد همشون رو گرامی می‌داریم و درود به ارواح مطهر همه شهدا میفرستیم. خب مستدلیم تو این عملیات نیروی هوایی ما خوش درشید با پروازهای پشتیبانی و پشتیبان رزمی که انجام داد، هوانی روزم با 15 فروند بالگردی که برای در عملیات شرکت داد نقش بسیار های زحمتی رو ایفا کردن، بچه های جهاد، بچه های سپاه، بچه های ستاد جنگ های نامنظم همینطور. و شاید بشود گفت که از ویژگی ها و بریستگی ها این عملیات وحدتی بود که در همون آغاز جنگ، یعنی همون 56 روز جنگ بین نیروهای رزمنده ما شکل گرفت و به هر حال توانست این حماسه رو رقم بزنید.
زنده باشید امیر فولادی گرانقدر، درود بر شما و همه همکارانتون در سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران که در راستای حفظ این سرمایه‌های ارزشمند تلاش می‌کنید. خدا قوت عرض می‌کنم و سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. از شما خداحافظی می‌کنم.
تشکر از لطف شما، از شما و تهیه‌کنندگان این برنامه خوبتون هم تشکر می‌کنم. انشالله که شما هم موفق و معید باشید.
سپاسگزارم، روزتون بخیر.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. شنونده خوبم با شماره تلفن 0930-0892 متاسفانه نامشون رو ننوشتن، اما گزینه یک رو انتخاب کردن و نوشتن که بنده به نتانیاهو میگم که کور خوندی که همه ملت ایران حرف تو رو گوش کنند و گوش به فرمان تو باشند. از 0938-55-30 هم دوست خوب شنوندمون پیامک فرستادن و نوشتن که از مسئولین میخواییم که برای نابودی اسرائیل اصلا عجله نکنن، چون نتانیاهو رو باید زجر کش کرد. خب در مورد سفر رافائل گروسی به تهران پیش از این هم در برنامه رویداد بخشهایی رو اختصاص دادیم و با کارشناسان به گفتگو نشستیم، اما در این لحظه افتخار داریم میزبان تلفنی آقای محسن پاکاین تحلیلگر ارشد روابط بین الملل و از دیپلمات‌های با سابقه باشیم تا این موضوع رو باز هم مورد بررسی قرار بدیم. جناب پاکاین سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، مدام خدمت شما و شنوندگان محترم سلام می‌کنم، ظهر شما بخیر.
زنده باشید. خب این سفر گروسی به تهران آیا نمایه‌ای از روابط ایران و آژانس رو تغییر داد یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم که سفر آقای گروسی در این مقطع که در واقع دوره گذار ریاست جمهوری در آمریکا هست و همچنین در آستانه برگزاری اجلاس شورای حکام، این اهمیت خاصی داشت و نشون دهنده حسنیت آژانس هست و اعتمادی که به ایران داره برای اینکه برنامه‌های هسته‌ای ایران در مسیر صلح آمیز حرکت بکنه. همکاری مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم با ایشون بسیار خوب بود، علی‌رغم محدودیت‌هایی که برای آژانس در نظر گرفته بود اجازه داده شد که ایشون به نتنز برن و از تأسیسات بازدید بکنن و مطمئن بشن که جمهوری اسلامی ایران غیر از مسیر صلح حرکتی رو در حوزه برنامه‌های هسته‌ای خودش انجام نمیده. دیدارهای خوبی با آقای رئیس جمهور، آقای اسلامی و همچنین آقای عراقچی وزیر امور خارجه انجام دادن. به نظر میرسه با روی کرده مثبتی ترک کردن ایران رو و چنانچه آژانس بتواند مستقل و بیطرف عمل بکنه و درگیر نزاع‌های سیاسی غرب نشه علیه ایران، به اعتقاد من میتواند تضمین کند همکاری‌های آینده ایران با آژانس رو و خب به طور طبیعی همونطور که مسئولین هم گفتن با توجه به نوع همکاری مثبت ایران با آژانس، چنانچه شورای حکام بخواد قطعنامه یا بیانیه علیه ایران صادر کنه، در اون زمان جمهوری اسلامی ایران هم واکنش مناسب رو حتما صورت خواهد داد.
بسیار عالی. خب عرضم به حضور شما که با مستقل شدن دولت جدید در امریکا و در حقیقت استقرار کابینه ترامپ، قاعدتا آژانس از سیاست کاری اجتناب میکنه و یا با بازگشت اون همچنان مسائل دیگری مطرح میشه. در حقیقت روابط بین